بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از دستورات فوق العاده عجیب دین که انسان‌ها و مؤمنین حتی خیلی دیر باور می‌کنند چنین دستوری وجود داره، دستور نصرت دین، نصرت ولی خدا توسط مردم هست، که دیر باوری به این مسئولیت و شدت این مسئولیت و اهمیت و گستردگی این مسئولیت تعلق می‌گیره. خیلی آدم‌ها دیر باور می‌کنن این مسئولیت رو دارن. واقعاً به عهده ماست این همه. قرآن کریم قصه هایی که دارن، تاریخ اسلام، حوادثی که شکل گرفته، نشون میده که مردم این آیات قرآن رو یه مقدار سختشونه باور کنن، کمتر هم ازش حرف زده میشه. یک نمونه رو خدمت شما قرائت کنم از آیات قرآن. ببینید، ما در فرهنگ خودمون میگیم که امام زمان بیاد دستور بده ما اجرا کنیم. در فرهنگ خودمون میگیم اگر زمان امیرالمؤمنین، زمان ابا عبدالله حسین، حتی زمان رسول خدا علیهم صلوات المسلین بودیم، دستور میداد پیغمبر، ما اجرا میکردیم. درسته؟ هم درباره گذشته میگیم اگر دستور میداد اجرا میکردیم، هم درباره آینده میگیم اگر آقامون بیاد دستور بده اجرا میکنیم. این زیاد اهمیتی نداره. اطاعت کردن از دستور مهمه، اما مهمتر از این هست، مهمتر از این آن چیزی است که شاخص دینداری است. اونجا نمره قبولی انسان میگیره. شما از دستور اطاعت کنید، معلوم نیستش که نمره قبولی بگیرید. کجا در قرآن آمده بالاتر از اطاعت از رسول خدا داریم؟ در سوره حدید میفرماید این که خدا پیامبرانی رو فرستاد، لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، شاخص این است که معلوم بشود کی خدا و پیامبرش را کمک میکند بالغیب، یعنی وقتی پیامبر نیست. پیامبر نیست به شما دستور بده الان بلند شو این کارو بکن. امام نیست الان به شما دستور بده بلند شو این کارو بکن. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، آیا تو بلند میشی مسئولیت اجتماعی خودت رو انجام بدی، به نصرت دین خدا اقدام بکنی؟ شاخص اینه. جمعی از فرماندهان خدمت مقام معظم رهبری بودن، یکیشون میفرمودن به من که یکی از دوستان برگشت گفت آقا شما هر چی دستور بدید ما اطاعت میکنیم. آقا فرمود کافی نیست. اون جایی که دستور نمیاد تو خودت باید تشخیص بدی که من اینجوری باید با این اقدام به نصرت ولی خدا، به نصرت دین خدا بپردازم، اون درسته. دوستان من، اطاعت همه چیز دین ما نیست. در کنار اطاعت مفهومی داریم به نام نصرت. نصرت اعم از اطاعته، نصرت گاهی بدون دستوره. ماها همه سر سفره ابا عبدالله الحسین علیه السلام بزرگ شدیم، دینمون مدیون امام حسینیم. خیلی ساده، امام حسین فدایش بشوم شب عاشورا دستور نداد بمونید، فرمود اگه میخواید برید برید. اونها خودشون تشخیص دادن که آقا ما میخواییم برای یاری تو بمانیم، اجازه بده. اونا منت کشی کردن، کسی بهشون نگفت آقا دستور شما بمونید فدای امام حسین بشید. امام حسین آزادشون کرد. الان امام زمان نیست به ما دستور بده، چیکار میخواییم بکنیم؟ در نصرت دین خدا در قرآن کریم خیلی وقتا دستور نمیاد، ما باید خودمون تشخیص بدیم که چگونه دین خدا رو یاری کنیم. البته دستورات کلی رو و یک سلسله دستورات رو خدا و رسولش دادن، اما امر نصرت امری است که با احساس مسئولیت، با تشخیص ما همراهه. 10 روز عزاداری میگیریم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اخیراً فاطمیه، عزاداری ها، مجالس پر رونق روزه، اینا هیچ کدوم دستور نیست، ما خودمون تشخیص میدیم. دختر پیغمبر غریب و مظلوم واقع شده، باید فریاد بزنیم، حرکت میکنیم. اینها تشخیص ماست. این نفر میگفت برای 40 شما دستور خیلی محکمی دارید؟ گفتم نه که نداریم اونجور دستور محکمی که تو میخوای، مثل نماز صبح. اصلا شب عاشورا هم امام حسین دستور محکم نداد، بلکه برعکس دستور محکم فرمود میخواید برید برید. تشخیص ماست، برای نصرت دین خدا باید این کارو بکنیم. دین ما صرفا دین تکلیفی نیست، دین تشخیصی هم هست. خدا در قرآن میفرماید اگر چند تا دستور اجرا کردی تازه به قدرت تشخیص میرسی، تقوا پیشه کردی خدا فرقان به تو خواهد داد. فرقان یعنی قدرت تشخیص. اون وقت با این قدرت تشخیص متوجه میشی که حالا الان دستور خاصت چیه. بعضیا میگن اگر زمان پیغمبر یا زمان امیرالمومنین بودیم دستورات حضرات رو همه رو اجرا میکردیم. حضرات معصومین دستور نمیدادن که میخواستی اجرا کنی، در حساس‌ترین لحظه ها رهات میکردن، خودت تشخیص بدی. در جنگ احد رسول خدا مجروح شدن، تنها محافظ او امیرالمومنین علی علیه السلام بود. به شیار کوه پناه بردن که همین الان شما برید یک جای متروکه است، اگر بتونید آدرسش رو پیدا کنید در مدینه منوره کنار مقام حمزه سیدالشهدا در احد، اونجا یک کوچه باریکی هست، مسیر مخروبه است، بگو من میخوام بیارم برم اون شیاری که رسول خدا بهش پناه آوردن تو جنگ، بهت نشون میدن. اونجا فقط امیرالمؤمنین مقابل حمله کنندگان شمشیر میزد و یکی دیگه از یاران رسول خدا. آقا رسول خدا به اون یارش فرمود فلانی، حالا که همه رفتن، چون فرار کردن همه، میخوای بری برو. گفت خب من برم شما چه میکنید؟ علی چرا اینجا ایستاده؟ فرمود علی حکمش با تو فرق میکنه، علی جان من است به تعبیر من. فرمود نه یا رسول خدا، منم میمونم. در حساس ترین لحظه اصلا دستور نمیدن اگر پیش رسول خدا هم باشی، پیش امیرالمؤمنین هم باشی، پیش خود ابا عبدالله الحسین هم باشی. لذا در کربلا همیشه امر نمیگرفتن، اذن میگرفتن، اجازه بده ما در راه تو به جنگیم و به شهادت برسیم. باید خودت تشخیص بدی. مردم 9 دی قیام کردن، رهبری نفرمود در 9 دی مردم قیام کنید. لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. مردم خودشون تشخیص دادن زیبایی 9 دی مال اینه. امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی تشریف فرما بیار بشن انشاءالله ما مشرف بشیم خدمتشون. دوستان من فکر نکنیم آقا از صبح تا شب دستور میدن بعد همه اجرا میکنن. آیه قرآن که بعد از ظهور غلط نمیشه، ما باید خودمون بفهمیم. لذا در روایات هست، ببینید چقدر زیبا و فوق‌العاده است، امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی تشریف فرما میشن به جای اینکه خیلی دستور پخش بکنن بین یارانشون چیکار میکنن؟ تو روایت دست میکشن به سر مؤمنین، عقل مؤمنین افزایش پیدا میکنه. احسن به این دین، عقل وقتی افزایش پیدا کرد خودش میفهمه باید چیکار کنه. دوتا دستور هم ممکنه بگیره و میگیره، اما 20 تا اقدام دیگه میکنه فوق دستوراتی که شنیده. اینجور نبود که شخصیتی مثل سردار سلیمانی تمام جزئیات رو رهبری بهش دستور بدن. اگر یه همچی انسانی بود انقدر اثر نمیگذاشت در منطقه. وقت رهبری یک جامعه مگه اینقدر فرصت داره تمام جزئیات رو به یک سرباز خودش دستور بده؟ اصلا امکان نداره. لذا مسئله اطاعت کردن میشه مسئله‌ای که بخشی از دینداری ما رو تعمیم میکنه. مسئله اطاعت کردن جنبه مقدماتی داره، مسئله اطاعت کردن تمام نمیکنه کار رو. نصرت دین، یاری کردن ولی خدا، این به عهده خود تشخیص ما هم گذاشته شده. برقراری قسط و عدل به عهده خود مردم هم قرار داره. در آیه کریمه قرآن میفرماید لیقوم الناس بالقسط. چقدر زیباست، میفرماید که خدا پیامبران رو فرستاد برای چی؟ برای اینکه پیامبران قسط و عدل، مردم رو وادار کنن به قسط و عدل. نه، اینطور نیست. میفرماید پیامبران رو فرستاد، در یک جایی از قرآن میفرماید خود پیامبر باید به قسط عمل بکنه، ولی این کافی نیست. لیقوم الناس بالقسط، پیامبر آمد تا مردم خود قیام کنند برای قسط. مردم خودشون بلند میشن، تو ما رو زنده کردی یا رسول الله، حالا دیگه ما خودمون میدونیم باید چی کار کنیم. این مردم سالاری دینی که مقام معظم رهبری میفرماید غربی ها خیلی مونده تا بهش برسن. در غرب میدونید چی کار میکنن؟ مردم رو، اداره افکار عمومی مردم رو با تبلیغات، با تبلیغاتی که همش دست صهیونیست‌هاست، همون حاکمان. هیچ، تقریبا هیچ رسانه آزادی تو غرب وجود نداره، اینترنت دست خودشونه، روزنامه ها و رسانه ها و رادیو تلویزیون ها دست خودشونه. دست کیاست؟ دست همون صهیونیست‌هاییست که سرمایه‌داری دست اوناست، دولت ها دست اوناست، احزاب دست اوناست، و مردم رو فریب میدن، مردم رو وادار میکنن به فعالیت. حتی خدا تو قرآن میفرماید پیامبر من حق رو زیاد برای مردم آشکار نکن. حالا به چه تعبیری؟ و این کبر علیک اعراضهم، پیامبر میدونم تو برات سخت اعراض مردم، اعراض کافران میدونم برای تو سخته، یه حرفایی میزنی مردم نمیپذیرن، اما پیغمبر من میبینم تو دوست داری یه نشانه، آیه ای آشکار از آسمان یا از دل زمین بیاری، حق رو واضح کنی برای مردم. درسته؟ مثل اینکه مثلا من الان به شما بگم آقا هر کسی به این انقلاب کمک نکنه این مثلا دوزخش، بعد یه نشانه از دوزخ بیارم همه ببینن بگن آقا والله ما هم دیدیم عجب چیزی بود. هر کی به این انقلاب کمک کنه ببین این بهشتش، یعنی بهشت رو بیارم جلو چشمش، عجب بهشتی بود. آقا این راست میگه. میفرماید پیامبر من تو دوست داری اگر بتونی یه آیه ای از آسمان یا دل زمین بیاری مردم رو روشن کنی، بعد میفرماید نباید این کار رو بکنی. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست مردم رو هدایت میکرد همشون رو. باید مردم امتحان بشن. ولا تکونن من الجاهلین، جزء نادانها نباش پیامبر. ببین اگر پیامبر بخواد آیه آشکار کننده بیاورد که حق مطلقا روشن بشود، میفرماید جزء نادانها قرار خواهی داشت. پس آقا من حق رو روشن نکنم، یه مقداری تو روشن میکنی، بقیهش رو خود مردم باید بفهمن. اومد گفت یا علی مشغول کفن و دفن پیامبری حکومت رو بردن. میگه آقا یک کمی غضب کرد، این بیل که دستش بود داشت خاک قبر پیغمبر رو، مزجع نورانی پیامبر رو صاف میکرد، محکم کوبید تو زمین، صدا زد پس مردم چجوری باید امتحان بشن؟ گفت مردم رو رها کردی. آقا فرمود چجوری مردم باید امتحان بشن؟ مگه 24 ساعته احبت افتاد دنبال مردم؟ نوح دی افتخارش به اینه که مردم خودشون تشخیص دادن، هیچ کس اعلام نکرد مردم بیاید، خودشون انگار همدیگر رو صدا زدن. اعجاز نوح دی اینه، اصل انقلابم همینه، فرع انقلابم همینه، باقی موندن انقلاب هم به همین مسئله وابسته است. بسیجی ها رفتن جنگ رو اداره کردن، نه فقط نیروهای نظامی رسمی که حقوق می گرفتن. در دفاع از حرم هم همینطور، در فتنه اخیر هم همینطور، مردم خودشون تشخیص دادن با این فتنه‌گرها همراهی نکنن، اگرچه معترض بودن خب به خیلی از مشکلات، و هستن، همه معترضیم، چرا باید مشکلات اینجوری باشه؟ باید تلاش کنن. حالا نظرات تو این زمینه مختلفه، بعضیا دولت رو مقصر میدانن، بعضیا مقصر نمیدانن، به هر ترتیب. ولی همراهی با اون معترضین یا عدم همراهی رو مردم خودشون تشخیص دادن. دانه‌هایی از دل همین مردم جوشیدند و رفتن مقابل فتنه‌گران ایستادن، با چاقو تک پاره کردن اونها رو، تروریست ها، مردم خودشون. این کار مردمه. امیر المؤمنین فرمود اگر امامی هرچه برحق هم باشد بدون کمک مردم کار به جایی نخواهد برد، و مردم هم هر کسی ولو ضعیف وظیفه ایفای نقش داره. دوستان من اون دوران تمام شد، ما داریم به ظهور میرسیم. در دوران ظهور تک تک مردم، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه ما مسئولیت به دوشمون هست. امام زمان ارواحنا له الفدا یه حکومت عریض و طویل پر از مأموران انتظامی و نظامی و امنیتی نخواهد داشت. کار به دست خود مردمه. مردم وقتی کار دست خودشون باشه، بودجه حرم امام رضا چجوری تامین میشه؟ با مردم. کی به مردم میگه چقدر کمک کنن به حرم امام رضا؟ این لوسترها و نور رو میبینید، یه نفر اومده دارایی خودش رو وقف کرده، گفته این زمینای من، فقط خرج نور حرم امام رضا بکنید. خدا به زمیناش برکت داده، همینجوری هی گسترش پیدا کنه، یک ریال از برق کشور استفاده نمیکنه حرم. کی تأمین میکنه؟ مردم. قضای حضرتی کی تأمین میکنه؟ کی تأمین میکنه؟ مردم. این الگوی حکمرانی دینی است که مردم نقش حداکثری رو دارن. حالا کیا فرش پهن میکنن؟ مردم. کیا فرش ها رو میشونن لازم باشه؟ مردم. مثل اربعین ابا عبدالله الحسین، اصلا پیامبرا اومدن مردم کار را بندازن. در همین دولت هم مقام معظم رهبری دو سه مرتبه به همین دولت فرمودن، گفتن شما مردمی هستید، تو مردم میرید، این خوبه، ولی کاری بکنید مردم مشارکتشون در اداره جامعه بیشتر بشه. بعد سه موضوع رو بیان کردن، مردم در تصمیم گیری ها بیشتر مشارکت کنن. من همینجا تو حرم آقا امام رضا علیه السلام میگم که نمونه حکمرانی مردمی است همین حرم. استانداران محترم کاری بکنن، فرمانداران محترم در اقصا نقاط کشور کاری بکنن، به دستور ولی فقیه، به دستور نص قرآن، به دستور ولی فقیه، به دستور دین کاری بکنن این دستورات رهبری اجرا بشه. یک، مردم در تصمیم گیری ها مشارکت میکنن. آقای استاندار چی کار میخواید بکنید؟ اما نظر بگیر. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود واجبه بر من مردم رو مشارکت بدم در اداره جامعه، مگر حکم خدا باشه که دیگه نه من نه مردم کاری نداریم. هرچی خدا گفت آقا مردم نظر بدن نماز لازمه یا نه، اینکه بی خود ما چه نظری بدیم، خدا دستور داد. آقا مردم نظر بدن حجاب درسته یا غلط، نخه اونو خدا دستور داد حجاب درسته لازمه، تمام. اما بقیه امور فرمود غیر از حکم خدا من باید از شما مردم. این حرف امیرالمؤمنینه. بعد مقام معظم رهبری به دولت میفرماید یک، مردم مشارکت در تصمیم گیری ها بیشتر داشته باشن. دیدید رهبر انقلاب میشینه چند تا دانشجو میان نظر میدن، بعد حرفاشون رو یادداشت میکنه. یه دانشجوی تون حرف میزنه با سرعت، میفرماید با سرعت حرف زدی، من نرسیدم یادداشت کنم، بعدن یادداشت رو تو به من بده. چرا فرمانداران این کارو نکنن؟ فرمانداران خیلی مثلا چطور هستن؟ وقت بگذارن برای دانشجوهای شهرهاشون حرفشون رو بشنون. با متخصصین رهبر جلسه میگذاره. چرا؟ این سیره سلمان فارسی بود، مدائن رو میخواست اداره بکنه، دیکتاتوری اداره نمیکرد. رهبری تبعیت میکنه از مسیر ولایت. خب فرمانداران هم نخبگان رو شهر رو جمع کنن، نظرتون چیه؟ میخوایم این کار رو بکنیم. نیازهای اولیه شهر چیه؟ مردم مشارکت کنن یک در تصمیم گیری، دو مردم دخالت کنن در اجرا به این معنا که نظارت کنن بر مسئولین. آقای فرماندار، آقای استاندار، این حرکت میخواست انجام میشه، چقدرش پیش رفته، چرا عقب افتاده؟ سوم، یه جاهایی دولت نباید اقدام بکنه، باید خود مردم اقدام کنن. همه کارها رو نباید دولتی کرد، حد اکثر کارها رو باید مردمی کرد. صریحاً فرمودن رئیس جمهور محترم میرن داخل مردم، این خوبه ولی کافی نیست، باید اداره جامعه مردمی تر بشه. اول کلام عرض کردم ما مردم باور نمی کنیم اینقدر مسئولیت به عهده ماست. شاید مدرسه هامون خرابه از نظر تعلیم و تربیت، شاید تو مدرسه به بچه های دانش آموز میگن به شما هیچ ربطی نداره، برو سر کلاس حرف نزن، الان امتحانه، الان این درس رو باید بخونی. اینقدر از بچه دانش آموز نظر نمیخوان، این عادت میکنه نظر نده. کارگر و کارمند تربیت میشه. تو صاحب نظری، نظر تو چیه؟ باید تربیت ما تربیتی باشه که به افراد شخصیت بده. رسول خدا انقدر به افراد شخصیت میداد که گفتن رسول خدا اوزنه. اوزن در قرآن توهینی است که به رسول خدا کردن منافقین. خدا تو قرآن نوشت این توهین رو، بعد فرمود این برای شما خوبه، چرا توهین میکنید به پیغمبر؟ حالا چی بود ماجراش؟ ماجراشو ببینید. شأن نزول آیه اذن، اذن یعنی گوش. خدا وحی فرستاد، رسول من این غلامی که میاد تو جلسه شما جاسوسه، خبر میبره. رسول خدا بهش فرمود فلانی تو خبر میبری از اینجا به مجالس مشرکین یا منافقین؟ گفت نه نه من خبر نمیبرم. رسول خدا فرمود ولی جبرئیل امین گفت. گفت نه من خبر نمیبرم. آقا فرمود باشه قبول کردم ولی خبر نبر. این غلام رفت پشت سر پیغمبر، پیغمبر رو مسخره کرد، گفت انقدر دهنبین این رسول خدا، جبرئیل بهش گفته من میگم حرف منو قبول میکنه. خب بدبخت، این بده مگه پیغمبر تو رو آدم حساب میکنه؟ وقت ما میریم تو روزه ها گریه میکنیم، میگیم چرا فاطمه مرضیه رو تنها گذاشتن؟ چرا ورق انقدر به سرعت برگشت در خانه دختر پیغمبر را آتش زدن؟ امیرالمومنین منتظر بود مردم احساس مسئولیت کنن، تشخیص بدن، بیان کمک کنن. مردم باورشون نمیومد این همه کار دستشونه، باورشون نمیومد. واقعا ما الان ما باید کمک کنیم. ما پیامبر اکرم تمام همتشو گذاشت به این مردم احساس مسئولیت بده، تمام همتشو گذاشت مردم وظیفه خودشون رو خودشون اولا تشخیص بدن، ثانیا اقدام بکنن. یه ماجرای ساده ای رو من برای شما عرض بکنم. میدونید دوستان من، بزرگترین اشکالی که خوارج به امیرالمومنین میگرفتن چی بود؟ بفرمایید، کسی هست تو جمعیت بگه، تو یک کلمه بگه، بزرگترین اشکالی که خوارج به امیرالمومنین میگرفتن چی بود؟ میگفتن تو عدالت نداری؟ نه. مگه کسی میتونه اینو به امیرالمومنین بگه؟ میگفتن تو علم نداری؟ نه. مگه کسی میتونه این حرفو به امیرالمومنین بزنه؟ میگفتن تو جرأت و شجاعت نداری؟ نه. چی پس چه ایرادی میتونن از امیرالمومنین بگیرن؟ ایرادی که میگرفتن میگفتن تو دیکتاتور نیستی، چرا قاطع نمیزنی همه مسائل رو حل کنی، بزنی تو گوش مسائل. آقا امیرالمومنین نقش شما رو که نمیاد بازی بکنه، نقش خودش رو بازی میکنه. میگفتن ما یک کسی مثل خلیفه دوم میخوایم. الان بعضی ها هستن مثل خوارج همین ایراد رو به رهبری میگیرن، میگن آقا چرا نمیزنه مسائل رو حل کنه. آقا مردم نقششون چیه؟ ما به عهدمون چی هست؟ انتخابات مگه به عهده ما نیست؟ مدیران مگه به عهده ما نیستن؟ آقا تو ادارات فساد هست، پس مساجد برای چی درشون بازه؟ عالم دینی چرا تو مسجد هست؟ برای اینکه تا یه کسی دیدی جایی تو اداره رشوه میخورن فساد، بگه آقا مسجد کجاست؟ مسجد بره تو پیش عالم دینی بگه آقا اینجا رشوه میخورن. عالم دینی وظیفه‌ش رو میدونه، امر به معروف و نهی از منکر، جمعیت رو جمع بکنیم بده داره. چرا این کار کردی؟ این منده خدا چشه؟ خودشون درست کنن. این که حرف خوارجه. خوارج حرفشون به امیرالمومنین این بود هر چی مشکلات هست گردن خودته. خوارج اینجوری بود، میگفتن شما با دیکتاتوری هم شده باید همه مسائل رو حل کنی. آقا امام هیچ وقت جای مردم کار نمیکنه. مثل اینکه به داور بگیم داور تیم مورد نظر ما نتونست گل بزنه، شما چرا دخالت نکردی یه توپ بغل پا میفرستادی گل؟ داور میگه من گل نمیزنم، من زمین رو نگه میدارم در امنیت، بازیکنها خودشون بازی کنن. نقش مردم فوق العاده است، عجیبه. یا رسول الله ما اطاعت میکنیم، یا امام زمان ما اطاعت میکنیم کافی نیست. این رو قرآن فرمود. فقط اطاعت نیست، مثل شب عاشورا یه نفر رو رسول خدا دستور اعدامش رو داده بود، اونم قایم شده بود، در رفته بود. بعد دید تا آخر عمرش که نمیتونه پنهان باشه، یکی از رفقاشو از اصحاب رسول خدا پیدا کرد. اونم آدم شلی بود، آدمی نبود که تا اینو دید که این دستور اعدامش داده شده بیاد اعدامش کنه. گفت ببین منو ببر پیش رسول خدا شفاعت کن، رسول خدا شفاعت قبول میکنه، که از سر تقصیرات من بگذره دیگه، حالا دستور اعدام منو داده. گفت باشه بریم. دستشو گرفت آورد، چون دستش تو دست این بود اومد تو مسجد، دیگه مردم کاری نداشتن. گفت یا رسول الله اومدم این آقا رو شفاعت کنم. رسول خدا روشو کرد اونور. آقا یا رسول الله اینو شفاعت کنم دیگه اعدامش نکنی؟ آقا جواب نداد، روشو کرد اونور. آقا یا رسول الله، آقا برگشت فرمود خب باشه آزاده برو. بعد آقا رسول خدا فرمود مردم چرا نزدید اعدامش کنید؟ گفتن منتظر بودیم شما چی میگید. فرمود من که قبلا گفته بودم. وقت امیرالمومنین درباره مالک اشتر چی میفرماید؟ میفرماید مالک اگر یه سوالی بخواد از من بپرسه، منو پیدا نکنه، خودش بشینه فکر کنه که من چی کار باید بکنم، هر فکری بکنه همونیه که من میخواستم بهش بگم. بعد وقتی مالک به شهادت رسید فرمود اینه مثل مالک، مثل مالک کجاست؟ مردم کار به عهده ماست، باور کنید. مردم مسئولیت‌های اجتماعی خودمون رو اولا باید بشناسیم، تشخیص به عهده ماست، باور کنید. یکی میگفت آیه قرآن برای من بیار برای ولایت فقیه. گفتم بابا تو هم به معطلیان نمیدونی این سیستم دین ما چجوریه، اسم 12 امام معصوم خدا تو قرآن نیاورد، حالا ولی فقیه رو بیاره. قرآن نازل شده است به کنایه، به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. تو باید تدبر کنی در قرآن تا بفهمی. بعد حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید میخواید وظائف خودتون رو شیعیان بدانید به قرآن مراجعه کن. کدوم سوره در قرآن وظائف شیعیان رو نوشته؟ آقا کسی میدونه؟ امام صادق میفرماید داستانهای بنی اسرائیل همش اشاره ها به وظائف شما شیعیانه. اون که خیلی غیر مستقیمه. بله، دین ما برای تشخیص آدم ها احترام قائل شده، برای ولایت فقیه دنبال بهونه میگرده اطاعت نکنه یا همراهی نکنه، دنبال آیه قرآن میگرده. تشخیص خودت چی شد؟ بله چند تا دستور هست مشخص خدا میده، اما در موضوع نصرت دین مردم خود باید تشخیص بدهند و خود باید اقدام بکنند. حالا ما اگه تشخیصمون غلط بود چی؟ با هم گفتگو میکنیم. مسجد رو گذاشتن به عنوان یک کانونی برای گفتگوی مؤمنین، هیئت‌ها برای همینه. یک تست روانشناسی رو عرض بکنم بعد کلام تمام بریم مدینه، محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه تست مشهوری از اینجور آزمایش ها انجام دادن، پنج نفر آدم ها رو میارن یه جا، میخوان آزمایش کنن این آدم ها رو، بعد اینا رو مشغول میکنن به گفتگو پیرامون یه موضوعی، حالا هر موضوعی. بعد یه دفعه بیرون جلسه یه خانومی یا بچه‌ای داد فریاد کمک، سر صدا میشه. بعد نوشتن که اکثر آدما تا داد و فریاد میشنون به هم نگاه میکنن. یعنی تو شنیدی که من تایید کنم شنیدم، تو اقدام میکنی که من الان اقدام کنم، الان چیکار کنیم، نظر تو چیه؟ بعد میفرماید که یعنی توی تست های روانشناسی گفتن که از بین 100 نفر مردم همیشه 2-3 نفر، 5 نفر که میارن اکثرا مردم اینجوریان، 2-3 نفر هستن تا فریاد میشنون بلند میشن میرن کمک بکنن، میگن اینا شخصیت مستقلی دارن. اسلام از ما میخواد شخصیت مستقلی داشته باشیم. چقدر از کسانی که حسین رو یاری کردن همینجور شخصیت مستقل داشتن. مردم مدینه وقتی صدای ناله فاطمه زهرا رو بین در و دیوار شنیدن به هم نگاه میکردن، چون کسی قیام نکرد. مردم کوفه هزاران نفر علاقمند به یاری حسین بودن، هزاران نفر رو کنار 72 نفر بگذار، لااقل 2000 نفر علاقمند این بودن که در راه حسین کشته بشن. آقا کشته شدن بعد از شهادت امام حسین در انتقام خون حسین، اما اولش چرا بلند نشدن؟ هی به هم نگاه کردن، شخصیت مستقلی نداشتن. حسین آمده محاصره شده، بلند شو بریم، به هم دیگه نگاه نکنید، معطل نشید. مردم نهده اونهایی بودن که معطل کسی نشدن، به خیابان زدن حسین بی احترامی شده، الله اکبری گفتند و شهرها رو پاکیزه کردن از آلودگی ها. یه فتنه این که 10 سال براش زحمت کشیده بودن دشمنان ما تمام شد. اون وقت امام حسین شب عاشورا صدا زد اکبرم یه مهمان داریم. اومدن اطراف خیمه دیدن روی زمین داره کسی میاد، خودش رو رو زمین میکشه. یکی از یاران امام حسین رو دارم برات میگم، اومد جلوی کسی بود پاهاش قطع بود، جزء جانبازان پای رکاب امیرالمؤمنین بود. آقا بغلش گرفت فرمود جهاد که از تو برداشته شده، تو چرا اومدی؟ گفت آقا نشسته برات تیر میاندازم، منو بیرونم نکن. گفت آقا از ترس دشمنان که جلومو نگیرن شبها سینه خیز میومدم، ببین خارهای بیابان با بدن من چه کردن. روزها تو بوته ها پناه می گرفتم کسی من رو نبینه. این یه نفر چون تشخیص داد بلند شد، پام نداشت، اقدام کرد. روز عاشورا انقدر تیر به نفع حسینی زد، نشسته تا او رو به شهادت رسونده. آفرین آفرین سرباز گمنام حسین. یا صاحب از زمان، آقا دیگه هنگام ظهور تو فرا رسیده، بیا این مردم رو که خودجوش عمل میکنن، بیا این مردم با بصیرت رو بپذیر به عنوان سربازان خودت. چقدر دیگه ما باید امتحان بشیم؟ یا صاحب از زمان، به خدا اگر این مردم بودن مدینه، فقط کافی بود فاطمه زهرا یک بار صدا بزنه، همه میریختن محافظان کوچه بنی هاشم میشدن. تو همین فتنه دیدید این جوانای بسیجی دانشجو، الان چهلم یکی از همین شهدا، دو تا این شهدا دارم میرم، می اومدن سر خیابونا وای میستادن، کی میخواد شهر فاطمه زهرا رو ناامن کنه؟ اینجا شهر فاطمه است، شهر بچه های فاطمه است. یا صاحب از زمان، این مردم رو بپذیر، شهدای این مردم رو بپذیر، خودت دعا کن خدا ما رو بپذیره به عنوان سربازان تو. مردم ما معطل دستور نیستن، انقلاب کردن، معطل دستور تو نماندن، انقلابشون رو تو هر مرحله حفظ کردن. شهادت و گواه رهبری انقلاب که این مردم رو تعریف میکنه. امام امت که فرمود این مردم ما، امام میفرمود بهتر از مردم صدر اسلام هستن. در کلهای ارزیابی بکنی، اینا معطل نمیگذارن. وقت فاطمه زهرا صدا زد، علی جان من رو مخفیانه به خاک بسپار، نمیخوام این مردم بیان بر من نماز بخوان. همون فاطمه زهرا که فرمود علی کسی نیاد، در تشییع من میبینید هر سال شما بچه شیعه ها رو جمع میکنه تو مجلس اعضای خودش، همون فاطمه است. تا جلسه روزش میشه تو دل شما میندازه، میای حرم امام رضا، روزه مادرتون فاطمه است، میخوام صدای شما رو بشنوم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل بصیرت و تشخیص تکلیف قرار بده، ما رو اهل نصرت دین خودت و نصرت ولی خودت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.